ما در جهان سینما وقتی یک مضمونی رو بیان میکنیم، این مضمون از پس یک فرایند میاد، از پس یک چگونگی میاد. این چهی که ما داریم بیان میکنیم از پس یک فرایند مشخص روایی میاد. اما بحث چی هستش؟ ببینید، من تو بخش قبلی گفتم مضمونش یک مضمون واحدی که حالا توی سه تا اپیزود میتونیم ردش رو بگیریم. اما اون چیزی که مهم هستش و یک فیلمساز خیلی باید بهش توجه کنه این هستش که شکل زیست بیرونی جهان رو که ما داریم به شکل عادی باهاش مواجه میشیم بیاره و منطقهای پشت این رو به من توضیح بده تا کارش در قالب هنر قابل ارزیابی باشه. یعنی اون شکل زیست اریختی که بهش میگن بدون شکل رو بیاره سر و سامون بده و اون نظام های پشتش رو به من نشون بده. مثلا یه مثال ساده بزنم، من میخوام درباره زندگی آقای رونقی مثلا فیلم بسازم، درست؟ من تا زمانی که منطق پشت زندگی شما و اون اتفاقاتی که درونی داره شکل میگیره رو نشناسم، از صرفا از یک جنبه بیرونی با شما مواجه میشم. الان مشکلی که فیلم لانتیموس در هر سه تا اپیزود داره این هستش که نمیتونه این منطقه رو برای من توضیح بده. مثلا از اپیزود یک اگه بخوام مثال بزنم، ببینید فیلم های لانتیموس از یک جریان عادی، یک جهان زندگی عادی شروع میکنن، کم کم میرن به سمت یک چیزی که من اسمشو گذاشتم عجیب انگاری، یعنی یک سری مفاد عجیب توی فیلم پیش میاد که در ظاهر امر انگار خیلی غیر قابل باوره. این تبدیل شدن هر نقطه A به نقطه B که حاصل این عجیب شدن هستش نیاز به این داره که من یک منطقی رو پشتش توضیح بدم. توی اپیزود اول ما میبینیم که شخصیت رابرت چقدر تحت سلطه شخصیت ریمونده، خب، یعنی اون رئیس ویلیام دفو. اما منطق پشت این چی هستش؟ ببینید دو تا شرایط رو برای من باید میساخت، یکی از این دو تا. اولیش این بود که رابرت یه آدمیه که بسیار آدم مال دوستیه، خیلی دوست داره در ثروت باشه و نمیتونه جز رفاه و اون شرایط عالی زندگی وضعیت دیگری داشته باشه واسه زندگی. بنابراین خیلی خودش رو میچسبونه به ریموند و میخواد که به اصطلاح از پسش خیلی پول در بیاره. این یک شرایطه. دو، رابرت یه شخصیتیه که شدیداً مهرطلبه، نیاز به محبت داره و به خاطر همین به ریموند خیلی نیاز داره و اگه ریموند بهش محبت نکنه نابود میشه. خالد، من از شما سوال میپرسم، توی فیلم کدوم یکی از این دوتا رو برای من برقرار کرده که من این منطقه بر فیلم حکم فرما بشه و من بتونم این جهانه رو باور بکنم؟ میدونید چی میخوام عرض کنم خدمتتون؟
یعنی میگی در خلق اون جهان سورئالی که داشته ناموفقه.
بله دیگه، ببینید وقتی که این شخصیت رو، وقتی که این منطق رو نمیتونه به من توضیح بده و نمیتونه بسازه در فیلم، از این منظر لنگ میزن. این از اپیزود اولش. حالا اگر فرصت بود من اپیزود دوم و سوم رو خواهم
راجع به اونم صحبت کنم. آقای عباس نصراللهی منتقد هم روی خط ارتباطی ما هستن. سلام، شب شما بخیر.
شنوندگان عزیز برنامه، محمد جواد دوست داشتنی و امیر حسین بهروز عزیز، خوشحالم که در خدمتتون هستم و مرسی که ما رو گوش میدید. من در خدمتتون.
سلامت باشید آقای نصراللهی. بحثمون رسید به جایی که فیلم از زبان فراواقع گرایی یا سورئالیسم بر استفاده میکنه برای پیشبرد روایت خودش، آیا موفق بوده یا خیر؟
خدمتتون عرض بکنم که من یه ذره اجازه بدید با این گزاره مخالفت بکنم. بله، ما در واقع جهانهایی رو میبینیم که احتمالاً جهان غیر واقع رو داره به ما القا میکنه. این غیر واقع رو هم که میگم، منظورم این نیست که داره چیزی سورئال به ما نشون میده، منظورم در واقع خارج از جهان داستان یا جایی رویاگون یا کابوسوار رو داره به ما نشون میده. این که موفق بوده یا نه رو در واقع فکر کنم یه بحث مفصل تری رو میطلبه، ولی من راجع به کایند آف کایندنس و انواع مهربانی میتونم این رو بگم که نسبت به این دو سه فیلم اخیری که لانتیموس ساخته بود، فیلم کنجکاوی برانگیز تری بود. یعنی من المان های سینمای لانتیموس رو بیشتر دوست میدم. من به صفحه پایانی صحبت محمد جواد عزیز رو شنیدم و میخوام از این مدخل وارد بحث بشم. اساسا ما باید ببینیم وقتی با همچین فیلمی مواجه میشیم آیا باید اصلا منطق رو درگیر بکنیم در قامت تماشاگری یا نه، یا باید خودمون رو رها بکنیم به جهان فیلم بسپاریم ببینیم که چه اتفاقی رو داره رقم میزنه.
بالاخره فکر می‌کنم دو ساعت فیلم زمان کمیه که اون بخواد منطق خودش رو به ما توضیح بده و تا بفهمیمش زمان از دست رفته.
بله، البته یه منطقهایی داره یعنی جهان بی‌منطقی. مثلا یکی از منطقهایی که برای ما درست میکنه با یه استمرار خیلی مغرضانه اینه که تمام نماهای فیلم لوانگل گرفته میشن، یعنی از زاویه پایین ما هیچ نمای آی لولی نداره، هیچ نمای های انگلی هم نداره، یعنی استمراری داره این جهان رو برای ما میده، در حالی که ما اگر از خود حالت کلی نگاه بکنیم احتمالا این جهان یه جهان های انگلی، یعنی باید از بالا بهش نگریسته بشه، چون یه جهان ارباب بردهیه، یه جهانیه که یه آدمی داره به کس دیگری دستور میده زندگی رو در دست گرفته، در واقع داره یک جهان عجیب و غریب رو برای ما میسازه، ولی خودش هم ادعایی نداره مبنی بر این که این اپیزودها این آدمها قراره به هم دیگه ربطی داشته باشن یا اینکه قراره کار واحدی رو انجام بدن یا اینکه قراره من منطقی رو در روابط بین این آدمها بسازم. من اصلا این رو تایید نمیکنم که آیا این میتونه خوب باشه یا بد، این یک بحث مفصلتری رو میطلبه، ولی میخوام بگم Kinds of Kindness احتمالا از فیلم قبلی لانتیموس حداقل برای من فیلم جذابتری به نظر میرسه، فیلم کنجکاوی برانگیزتری. این نکته رو هم فراموش نکنیم، این فیلم ساخته نشده که مخاطبهای زیادی ببینمش، این ساخته نشده که در واقع آدمهای زیادی باشه ارتباط برقرار کنن، احتمالا داره یه شانسی رو برای خودش امتحان میکنه که شاید بتونه توی گذر زمان و توی تاریخ سینما یه جایی رو برای خودش باز بکنه. اون حتما باید این زمان بگذاره که آیا فیلم این کار رو میتونه بکنه یا نه، ولی اون چیزی که الان مقابل ما قرار داره اینه که بله ما با یه فیلم سرراست طرف نیستیم، حتما این انگاره درسته که شاید ما با یه فیلم سورئالیستی طرفیم، گرچه که برای من شیوه های رئالیستی و در واقع رویاگونش بیشتر بود، خیلی وارد فاز سورئالیسم برای من نمیشد، اما در نهایت باید ببینیم که ما از چه زاویه‌ای می‌خوایم با فیلم همراه بشیم، گرچه که این سه اپیزود فقط ربطی هم با هم دیگه دارن، آدم‌هایی که عوض میشن یه ارتباطاتی با هم دارن،
بله.
رنگ‌هایی که تغییر می‌کنن تو اپیزودا یه سری ارتباطات رو دارن با ما معرفی می‌کنن، هم ابتدای فیلم تیتراژ فیلم با سه تا رنگ نوشته میشه که هر در واقع نماینده هر اپیزود هست، این رنگ ولی رنگ‌ها تو اپیزودهای دیگه تکرار میشه. من اینطور میتونم تفسیر بکنم که حتما اپیزود اول اپیزود بهتری هست، چرا همونطور که لانتینوس خودش اشاره کرده این اپیزود قرار بود یه فیلم کوتاه بشه، وقتی که کالیگولای آلبر کامو رو میخونه تحت تاثیر قرار میگیره و تصمیم میگیره یه چیزی بر اساس جهان کالیگولا بسازه، طبیعتا هرچی فیلم میره جلو که اپیزود دوم و اپیزود سوم زیر خودش هم کمتر میشه و قدرت حالا انتباه پذیری و ارتباطش با مخاطر هم کمتر میشه، ولی در نهایت فیلم بازیگوشیه، بازیگوشی های جذابی داره. من خودم خیلی طرفدار فیلم نیستم، ولی اینکه صرفا هم بخوایم بگیم که چون فیلم جهان منطقی نداره پس باید بذاریمش کنار، به نظرم اصلا قرار نبود این کارو بکنه، پس میتونیم از یک زاویه دیگه باهاش همراه بشیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون، متشکرم از شما و از توضیحاتی که دادید، باهاتون خدافظی می‌کنم، شبتون بخیر.
خیلی ممنونم از شما.
سلامت باشید. ممنونم، متشکرم آقای نصرالهی عزیز. آقای بهروز، برگردیم به خود فیلم و اینکه الان حداقل این چند کار آخر، حتی کلن کارهای لانتیموس این شکلی هست، دعوت به تأمل میکنه، دعوت به فکر کردن میکنه مخاطب رو، میگه من بخوام به یه زبونی حرف بزنم که تو فکر کنی من چرا به این زبون حرف زدم، چرا این شکل رو استفاده کردم. این بخش از سینمای لانتیموس رو میشه بهش پرداخت؟
دقیقا، من اتفاقا میخواستم قبل از اینکه حالا وارد خود فیلم بشم، وارد اپیزود که توضیح بدم که چرا اصلا چنین مسئله رو مطرح کردم راجع به این فیلم، دقیقا همون نکته که شما فرمودید، اون تا
تغییری که به نظر من ایجاد شد که گفتم از در واقع کشتن گوزن مقدس عذر میخوام از کشتن گوزن مقدس به بعد تا بیچارگان اتفاق میفته، خب یک جا یک نیشی زدم، گفتم یک دیسپوزیتیوی در واقع دو حوزه میزانسینش ایجاد میکنه. حالا همین نکته که مثلا عباس نصراللهی در واقع بهش اشاره کرد، حالا این تاکیدها و تکرارهای تکنیکی، اینکه من تو بیچارگان از عدسی فیشای بخوام استفاده بکنم، توی در واقع سوگولی دائم دیزالوهای متعدد سوپرایمپوزی که در پایان فیلم داره اتفاق میفته که خودش در واقع یه جوری چکیده ای از تمام اون فیلمه. جدای از این یک در واقع بحثی که در کنار این میزانسن داره، میزانسن اخلاق گرایانه است. از در واقع کشتن گوزن مقدس به بعد فیلم های لانتیموس لحظات و رویکردهای اخلاق گرایانه داره. تو فیلم های قبلش اینطور نیست. دندانیش فقط داره یک وضعیت رو برای ما توصیف میکنه. آلپ همینطور، خرچنگ همینطور، یعنی یک دنیایی رو ساخته، اینه همجوری داره میگه تا پایان.
ولی تو اینجا ما رو با موقعیت اخلاقی به چالش میکشه.
دقیقاً یعنی تو کشتن گوزن مقدس من میگم دیگه، پدر خانواده و یکی از اعضای خانواده رو بکشه که همه نمیرن. چیکار باید بکنه؟ و بعد ما اونجا مادری رو میبینیم که بعد با بچه‌هاش مبارزه کنه برای زنده موندن. یعنی باید دل همسرش رو به دست بیاره که اینو نکشه، یکی از اون بچه‌ها رو بکشه. یا بعدتر در سوگولی در واقع این اتفاق میفته. روی کردی که اونجا در واقع در اون حاکمیت در واقع اون زمان در قرن 18 هم داره اتفاق میفته. و بعدش حتی در واقع فیلم بیچارگان، میگم این فیلم انواع مهربانی در واقع بعد از این تغییراتی که ایجاد شد، یعنی چه به لحاظ اون تطورات تکنیکی و چه به لحاظ این در واقع چینش میزانسن اخلاقی، در واقع یه جور بازنگری سینمای لانتیموس، بازنگری لانتیموس در سینمای خودشه به نوعی. ببینید تو اپیزود اول لانتیموس داره خودش رو میبینه که من یک فیلمسازیم که بیچارگان رو ساختم پر از ستاره و اتفاقا دوست داشتم فیلمم دیده بشه، یعنی برخلاف فیلمهای قبلیم که احتمالا دنبال مخاطب خاص بودم، من یه فیلم با ستارهای فراوان رو بردم که ببینن فیلممو. همونطور که ترانس مالک تو فیلم خط سرخ باریک 2 دقیقه جان تراولتا رو میاره که فیلمش دیده بشه. یعنی شما وقتی ستاره میاری اینو میخوام فیلمم رو ببینن اصلا همه. خب اینجا خودش رو تسلیم جریان اصلی دیده و بعد یه جایی استودیو بهش میگه که تو باید بکشی اینو، یعنی باید با ماشین بزنی. و بعد میگه که نه، من این کارو نمیکنم. میخواد مخالفت کنه با جریان اصلی. کنار گذاشته میشه، استودیو این رو کنار میذاره. بعد دوباره خودش زاده میشه. اما استون در واقع باستابی از خود این آدمه. این خودش رو مجدد میبینه و بعد میگه که وای دارم موقعیت رو از دست میدم، اگه فیلم بعدی من بازیگر اما استون رو به من ندم برای فیلم بعدی، دوباره مجبورم همسرم بیاد بازی کنه. حالا آریان لابت تو بازیگر خوبیه، حالا من کاری ندارم، ولی به هر حال شما اون موقع بعد همسر تو فیلمت بازی میکرد دیگه، مثلا پول نداشتی بازیگر رو خیلی چیز بیاری. و بعد دوباره برمیگرده، یعنی با اون خودش در واقع رقابت میکنه و تسلیم جریان اصلی میشه. این در واقع یه آلترناتیوه. اپیزود دوم به نظر من یک رویکرد بینابینی و شبه مستقلگونه داره، یعنی مثل رویه‌ای که شاید مثلا فیلمسازی مثل استیون سودربرگ در 2-3 دهه اخیر داشته، فیلمسازی که مثل پل توماس اندرسون داشته، خود ترانس مالک، جیم جارموش، فیلمسازهایی که در واقع یه جور شبه مستقلن، یه جور مستقل هستن ولی یک جاهایی در واقع تسلیم اون نظام میشن. تو اپیزود دوم اینه دیگه، یعنی در واقع اینکه شغل اون فرد پلیس هم هست، یه جور یک جهانبینی در واقع دولت محور دیگه، یعنی پلیس به عنوان قانون، به عنوان پدر، به عنوان آن چیزی که این جایگاه رو ما به این فیلمساز دادیم و هر چی که میخوایم بهش بدیم رو این باید قبول بکنه. ولی این یه جایی میگه که نه، من مثلا این بازیگری که به من این اما استونی که اومده، این همسر من نیست. بعد میگن اشکالی نداره، ما یه روانپزشک هم برای تو میاریم، تو اینو از بین ببر، ما یه المثنا براش صادر میکنیم. و بعد اون المثنا رو در آغوش میگیره. در واقع این یک رویکرد شبه مستقل از این، یک نمودی از یک فیلمساز شبه مستقل، فیلمسازی که ادای مستقل بودن رو در میاره اما باز با اون نظام همدسته. اپیزود سوم میخواد جدا بشه دیگه، یعنی این یک آدمیه با اونا. بعد میره کنار، میذارنش کنار. بعد این با خودش میگه خب اشکال نداره، من خودم میرم دنبال اون چیزی که شما میخواستید. من با شما که بودم به اون اتفاق دست پیدا نکردم، اون چیزی که من بهش باور داشتم که اون خواهر دوقلو و اون دختر چیز بود شما قبول نکردی، باشه منو کنار گذاشتی، من خودم میرم دنبالش. میره دنبالش، ولی و اون رقص و پایکوبی، رقص و پایکوبی بدبینانه یه دیگه آخر فیلم، یعنی این در واقع منبعث از یک نگاه بدبینانه فیلمسازیه که در واقع مستحیل شده در شرایط سینمای هالیوود. یعنی میگه آقا تو رقص و شادی، ولی یه چند کیلومتر رانندگی میکنی و میکشی اونو. و بعد اون بخش اولی که من به تو گفته بودم که اون راننده رو تصادف کن بکش، اون با خیال راحت یه جو نشسته رو ساندویچش داره سس میریزه میخوره. من همه چیز رو برنامه ریزی کردم، تو هیچ کاری نمیتونی به عنوان فیلمساز مستقل بکنی، همه چیز در هالیوود خلاصه میشه.
درود بر شما. ما تقریبا 2 دقیقه زمان داریم آقای فرهانی، شما این پاید آره
جنبندی. من زیاد صحبت کردم.
نه وقتمون کلن محدود.
من حالا فیلم رو، من در پاسخ با آقای نصراللهی این رو بگم، ببینید ما وقتی از منطق فیلم صحبت میکنیم، من یک تخیلی دارم، تخیل من ضرب شده در عالم واقعیت، درست؟ اگر من میخواهم فیلمم رو بسازم باید پشتوانه تخیلم رو نشون بدم، این یعنی منطق، نه اینکه حالا چون فیلم من سورئاله، که من با واژه سورئال مخالفم درباره این فیلم، منم اصلا این واژه رو به کار نبردم،
من
عجیب انگاری. خب اگر من میخواهم چیزی رو در فیلم توضیح بدم، منطق در حد اقتضای داستان رو باید توضیح بدم، درسته؟ نه اینکه بیام حالا صغرا کبرا بچینم و خیلی از جهان بیرون خیلی وام بگیرم، اون منظور اینها نیست، لطفا خلط مبحث نکنیم در این باره. اما بخوام یه جنبندی بکنم درباره فیلم لانتیموس خیلی سریع، اون هم این هستش که اون نظامی که فیلم به دنبالشه به طور کلی در 3 اپیزود، در اپیزود پایانی خودش رو به شکلی نشون میده که بگه این چیزهایی که همه این افراد در پیش هستن واقعا هیچ کدوم به جاودانگی نمیرسه، با مرگ اون شخصیت پایان، اون شخصیتی که دوقلوش بوده، این رو خیلی واضح به ما نشون میده و یه جورایی حتی باز دوباره ارجاع روایی به اسطوره شناسی داستان گیلگمشه. فرصت نیست، من میخواستم یه توضیح کوتاهی درباره این داستان بدم که تو اونجا هم گیلگمش به این نتیجه میرسه که جاودانه شدن بی‌معناست اساسا و نمیشود جاودانه شد. این تمام تلاش فیلمه که تو اپیزود سوم درش جنبندی بکنه. من همینجا بحث رو میبندم چون دیگه فرصت نیست.
متشکرم از مدیریت زمانت، واقعا ممنونم.
سلام
آقای بهروز، از شما خیلی سپاسگزارم. ممنونم از توجهتون آقای فرهانی.
مخلصیم.
از شما هم همینطور. دعوتتون میکنم این فیلم رو ببینید، فیلم عجیب و غریبیه، باز اولش هم در معرفی گفتم، الان باز بهتون میگم، ولی برید و این فیلم رو تماشا بکنید. سینما زاویه امشب هم به پایان رسید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
توجه شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو را به گفتگوی من با من جلب می کنیم.
گفتگوی من با من, با من. اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان، با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که زندگان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که از زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
آخر شب همین نیم ساعت یه ساعت پیش دلم گرفته بود. رفتم توی بالکن هوایی بخورم. خونه ما طبقه چهارم پنجم یه ساختمونه و منتها علیه خونه یه بالکن یه متری با عرض نیم متر هست. کوچیکه ولی یه وقتایی مثل همین امشب خیلی عالی و دلچسبه. اونقدر خوب که به خیالت باغ ارمه. توی آپارتمان دور از جونتون یه جورایی انگار آدم لابلای دیوارا محبوسه. اون وقت اگه از قضا حال دلتون ابری باشه و سر کیف نباشین، اصلا احساس خفگی به آدم دست میده. این وقتا وجود یه همچین فضایی، نیم متری یه متری کوچیک حتی، واقعا مطابق نداره. اینو من میگم که مستجرم و دست کم 3-4-5 خونه عوض کردیم. از واحد زیر همکف بودیم تا طبقات بالا مثل همین حالا. جاهایی که حتی پنجره کافی و نور درست حسابی نداشته. همه جور جایی بودیم و حالا میتونم قیاس کنم اونا رو با هم و به تجربه بگم که وجود یه بالکن غنیمته. غرض دلم گرفته بود. یعنی فضای خونه یه جور ابری بود. همه کرونا گرفته بودیم و تازه تازه 2 هفته دوره قرنطینمون سر اومده بود. آدم خسته میشه. خصوصا توی شهرهای بزرگ و توی خونه‌های نقلی آپارتمانی. این ویروس منحوسم که کارش حساب و کتابی نداره. یه ساعتی حتی شاید یه روز خوب و آسوده یا بعد یه دفعه ساعت بعد یا روز بعد داغون، خوب و بعدش قاطیه، خستگیش زیاده و کسالتش مفرط. البته که چاره‌ای نیست، باید تاب آورد. اینا رو هزار بار آدم به خودش میگه که خب تا نگرفتی و آلوده نشدی که هیچ، ولی وقتی مبتلا شدی دیگه ناگزیری که همراهشی تا دورش بگذره. سخت گرفتن و غر زدن جز این که صبر و تحمل آدمو کم میکنه و توان آدم رو تحلیل میبره فایده ای نداره. اینا رو آدم به خودش میگه، مدام میدونه، ولی بازم یه وقتایی کم میاره دیگه. به هر حال دور از جونتون، ما مبتلا شدیم و همین به تازگی دوره قرنطینه رو به اتمام رسوندیم. 2 هفته 3 هفته کم نیست، خصوصا که همه اهل منزل هم بیمار باشن و کسالت زده. سخت میگذره و گاهی طاقت آدم تاق میشه، مثل همین امروز. کم حوصله و بیتاب بودم، ابری و پژمرده. خواهر کوچیکم طفلی شیشه آب از دستش افتاد و خورد شد، منم اختیارمو از دست دادم و بدجور بهش پریدم. خودم ابری و پژمرده بودم، سر اون بیچاره خالی کردم. البته بعدترش ازش معذرت خواستم، ولی خب از خودم دلگیر و ناراحت بودم و هستم. رفتم توی بالکن هوایی بخورم. آدم تا وقتی نگاهش به خودش و تنهاست خیال میکنه هیچ کس قد او دردمند نیست، هیچ کس مثل اون مشکل نداره. آدم تا وقتی به خودش نگاه میکنه دردهاش بیشترین و بزرگترین دردهای عالمه. بارها برام پیش اومده. مثل یه غروب دلگیر نشستیم توی خونه و غم زده خیال میکنیم توی دنیا هیچ کس نیست. خیال میکنیم کوچه و خیابون خالیه. همه جا تاریک و ماتم زده است. یه بار توی همین حال و به هزار زور بلند شدیم و رفتیم بیرون. از کوچه که بیرون زدیم اونقدر خیابون شلوغ از آبر و ماشین بود که باورمون نمیشد این شهر همونه که نیم ساعت پیش توی خونه ما از فکر خلوتی و سکوتش به تنگ اومده بودیم. مثل همین حالا توی بالکن نشستم روی چارپای پلاستیکی و زل زدم به شب شهر، به ساختمونا و پنجره هایی که در دور دست پیدان، به چراغای روشن پشت پنجره ها. راستی پشت هر کدوم از این چارچوب های روشن یه زندگی جریان داره، یه زندگی با همه غم ها و شادیاش، با همه فراز و نشیب ها و بالا و پایناش، خوشیا و ناخوشیا. اینجوری که نگاه میکنی وقتی این چراغای روشن رو میبینی از خودت، از تنهایی بیرون میزنی، دردت تسکین پیدا میکنه با خیال وجود دیگران، با فکر این که همه با هم هستین، تنها نیستین. تنهایی درد آدم رو دوچندان میکنه. شب واسه همین درد بیمارا تکثیر میشه، چون توی شب هیچ چیز جز سکوت و تنهایی نیست. آدم از تنهایی یه جور عذاب میبینه و از شلوغی یه جور. نشسته بودیم توی خونه، توی همین حالی که گفتم، از خونه همسایه صدای خنده میومد. مهمون داشتن و انگار تولد طفلشون بود. یه جور حسرت زده صدای هلهله اونا رو میشنیدیم که انگار به عمرمون نخندیدیم. مادرم میگفت اینا همیشه شادن، میگن میخندن. خواهر کوچیکم گفت خوش به حالشون. وقتی دردمند و غمگینی ارزیابی درستی نداری. اصلش برای همین گفتن قاضی باید نقصی نداشته باشه و حقوقش باید کافی و وافی باشه تا نیاز مالی باری بر دلش نذاشته باشه. چون هر کدوم اینا توی نظر دادن و قضاوت کردن موثره و قضاوت رو میتونه از طریق انصاف خارج کنه. درست مثل خودمون که اندوه زده نشستیم و کم داریم و غم داریم و با وجود اینها البته که درست و به انصاف نمیتونیم قضاوت کنیم. اینه که نهایتاً حسرت میخوریم و خیال خام میپذیم و رأی غلط میدیم که اینا همیشه شادن و ما غمگین. خیلی وقتا این جور قیاس کردن و این جور گرته برداری و برداشتن بخشهای خوب و خوش باقی زندگی و حسرت خوردن به اونها کاری به سر زندگی آدم میاره که نگو. ما یه فامیلی داشتیم همیشه کارش همین بود. متصل به ما میگفت خوش به حالتون، شما خیلی خوبین، میگین، میخندین، بیرون میرین. این همسر من که اهل هیچی نیست، نه بیرون، نه گردش، نه تفریح. همش دوست داره یه گوشه بشینه و ساکت و خاموش چشم به تلویزیون بدوزه، بیون که کلمه حرف بزنه. مادرم بهش میگفت ما هم همین جوریم. قبول نمیکرد، میگفت من خودم دیدم روابط شما رو توی خونه. مادرم میگفت هر زندگی برای خودش کلی مسئله و مشکل داره. اصلا هیچ کسی بی مشکل نیست. هیچ خونه ای رو بی کم و کاستی نمیبینی. منتها شما عادت کردی بخشای خوب و جدا میکنی از زندگی مردم و به واسطه اون هم زندگی خودت رو زهر میکنی و هم اهل خونه رو خفت میدی. این بدترین کار ممکنه. قیاس کردن کار بدیه. چون تو فقط صورت ماجرا رو میبینی و از کنه اون بیخبری. مولانا توی مثنوی قصه داره که میگه مردی در مغازه توتی داشت خنده رو و پر صحبت. یه روز که میخواست پر بزنه بالش به کوزه روغن گرفت و افتاد. مرد ضربه‌ای به سرش کوفت، موهاش ریخت و کشل شد. از اون روز به بعد دیگه حرفی نزد و سکوت اختیار کرد. حال بدین منوال بود تا یه روز سالخورده مردی با موی ریخته و سر بیمو داخل مغازه شد. توتی تا چشمش به سر کچل مرد افتاد لب به سخن باز کرد که از چه ای کل با کلان آمیختی؟ تو مگر از شیشه روغن ریختی؟ مولانا اینو میگه تا به واسطش از قیاس غلط حرف بزنه که اگه این جور قیاس کردی، اگه چنین راه رو به خطا پیمودی، بدون شک نتیجه غلطش به شما بر میگرده. خدا همه ما رو از آفت قیاس های نابجا مصون بدار و عاقبت همه ما رو